أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
هفتم التنبيه على أن المشار إلي أن المشار إلي المعقب بأوصاف جدير لأجل تلك الأوصاف بما يذكر بعد اسم الإشارة كقوله تعالى. خب آقایون دقت کنید به من. یکی از جاهای دیگه که از اسم اشاره استفاده میشه و حدودا آخرین موردی هست که مصنف نامی برن برای ما که گفتیم تحت لوا یک سری اغراض استفاده میشه، در حالی که در اونجا میتونست از غیر اسم اشاره هم به حال استفاده بشه، این مورده که قبل از اسم اشاره یک سری اوصافی ذکر بشه، بعد ما اسم اشاره رو بیاریم بگیم مشارون الی، این اسم اشاره به خاطر اوصافی که قبل از خود اسم اشاره ذکر شده مستحق ما بعد اسم اشاره هستن. مثلا خداوند متعال در ابتدای سوره بقره، اعوذ بالله من الشیطان، وقتی صفات متقین رو نام میبره اینجوری میگن الذین یؤمنون بالغیب، اون کسانی که ایمان به غیب دارن، و یقیمون الصلاة، و نماز را به پا می دارن. خب آقایون دقت کنید اینجا به من، این نماز خیلی مهمه. اگر دقت بشه، توجه بشه، در مسیر عرفان و حرکت معنوی یکی از ارکان بسیار مهم از عبادات و شالوده عبادات نمازه، همون کلی انجام واجبات و ترک محرماته. ولی اصل اون واجبی که انسان رو حرکت میده نمازه. خوب دقت کنید، ترک واجب انسان رو به هر حال ارتقا نمیده. این که ما میگیم مثلا نماز این همه اهمیت داره به منزله ترک واجب دیگه نیست. اگر ترک واجب اگر صورت بگیره قطعا انسان حرکت نداره. ولی میخوام خدمت رو عرض کنم که اهمیت بیشتری به نماز داده بشه. وقتی ابتدای برحال سوره شروع میشه صفات متقین رو نام ببرن، دومین صفت برای متقین بحث نماز مطرح میشه، یقیمون الصلاة. خب اعمز حالا هم تلفظ نماز، هم توجه به معنای نماز و توجه به اون کسی که این الفاظ و این معانی و معارف در مقابل او گفته می شود. اون نمازی که تنها عن الفحشا بخوایم و المنکر بخوایم فرض کنیم، اون نماز میشه. نمازی که مقدمات، حتی شما آیین اسلام رو که بررسی می کنید نماز مقدماتی داره از جمله وضو، یا حتی اگر تخلی باشه، اینا همه ذکر و اذکاری براش موجوده. چرا؟ چون اون توجه بیاد. قبل از نماز یا بعد از نماز شما نافله میخونید. چرا نافله میخونید؟ تا اگر توجهی تو نماز نداشتید، نقصی در نماز بود، با اون نافله جبران بشه. یعنی اینقدر اون نماز مهمه که اسلام براش نافله تشریح میکنه. شما چهار تا نافله میخونید، چهار تا دو رکعت خونده میشه تا ورود به نماز ظهر بشه. حالا این بحث نماز ظهر اصلا انشاءالله میرسیم داریم جلوتر. خب تا برسیم به برحال نماز ظهر، خب این چهارتا باعث میشه که توجه بیاره برای انسان. حالا ذهن درگیر هر چه که هست تو این نافله ها انجام بشه، وقتی رسیدی به نماز توجه کنی به برحال اون هدفی که در نماز تشریح. خب والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرته هم یوقنون. خب این صفات نام برده شده، دقت کنید. حالا این افراد اولائک علی هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون. دو تا نتیجه میدیم، کسانی که این صفت ها رو دارن به دو جا خواهند رسید. کجا میرسن؟ علی هدن من ربهم، یکی بر صراط هدایتن. اگر دغدغه داری، اگر استرس داری، دیگه استرس نداشته باش. فردای قیامت چه خواهد شد دیگه استرس نمیخواد، نتیجه کارت چی میشه دیگه نمیخواد ناراحت باشی، تو علی هدن هستی، یعنی بر صراط هدایت از پروردگارت هستی. دوم هم المفلحون، رستگارم هستی. پس دو تا نتیجه میده، یک بر صراط هدایتی، دوم رستگاری. خب اینجا برای این که برحال بگه این افراد با این صفات مستحق دو نتیجه هستن، یک بر صراط هدایت بودن، دوم مفلح بودن، از اولایک استفاده میکنه. میتونست از الفاظ دیگه هم استفاده کنه، ضمیر هم میتونست بیاره، ولی از عمد اولائکه میاره که بگه متقین با این صفاتی که تشریح شد جدیرون، یعنی مستحق علی هدن من ربهم و المفلحون هستند. فهمیده شد؟ پس هفتمین موردی که از اسم اشاره استفاده میشه در جایگاهی است که میخوایم بفهمونیم مشارون الی با یک سری صفت یا صفتهایی مستحق برحال مطلبی شدند یا مطالبی. هفتم التنبیه و علا آگاهی دادن بر این که مشارون الیی که المعقب به اوصاف، مشارون الیی که عقب از یک سری اوصاف آمده است، یا مشارون الیی که بعد از یک سری اوصاف آمده است. دیدیم که یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة، اینا بعد اینا رو نام برد، بعد اولائک اول صفات میاره، بعد از اون میشه چی؟ اسم اشاره. خب اسم اشاره که بعد از این اوصاف اومده جدیرون، سزاوار است لعجل تلکل اوصاف، به خاطر آن اوصاف. خب سزاوار چی است؟ به ما، این به ما جار و مجرور متعلق به جدیرون، سزاوار است به ما یذکر و بعد اسم الاشارته، سزاوار آن چه است که بعد از اسم اشاره ذکر می کند که علی هدن و مفلحون بود. کسی که اون صفات رو داشته باشه، یقیمون الصلات باشه، یؤمنون بالغیب باشه، اون افراد با اون صفات علی هدن هستن، سزاوار علی هدن هستن و سزاوار رستگاری هستند. که قوله تعالی مثل قول خداوند متعال. بفرمایید آیه شریف رو بخونید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون اولئک علی هدى من ربهم و اولئک هم المفلحون.
بله، دو تا اولئک هم میاره، دو تا اولائکه میاره که به هر حال اولائکه دوم یه تأکیدم هست بازم، وگرنه میتونست یه اولائکه علی هدن من ربهم و هم مفلحون. بازم از عمد اولایکه رو تکرار میکنه. خب چون نتیجه دوم هم برحال اهمیت خاص خودشو داره. فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَ ذَكَرَ الْمُتَّقِينَ وَأَوْصَافَهُمْ. خداوند متعال ذکر کرده متقین و صفتهای متقین رو، برای ما مشخص کرده. خب چیه اون صفات، اون اوصاف چیه؟ من بیانیه بیان اون اوصاف رو میکنه. من الایمان بالغیب و اقامت الصلاه و غیره ما. از ایمان به غیب، به غیب ایمان دارن، نمیگن کی بوده، کی از اون بر اومده. بعض وقتا همینجورن دیگه، یعنی کی از اون بر اومده. و اقامت الصلاه، به پاداشتن نماز و غیره و غیره ما. و غیر از این دوتا بودیم، مثل برحال الذین یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلی، واقعا به آنچه بر تو نازل شده ایمان داشته باشن. اگر پیغمبر روزی شد که از جانب ما گفتی علی ولی شما بعد از من است، با تو مخالفت نکنن. خب اینها با این وجود، ثم اتا به مسند الی، سپس آورده خداوند متعال مسند الی را که همون اولایی که باشه، به چه صورت آورده؟ اسم اشارتن، خداوند متعال مسند الی را به صورت اسم اشاره آورده است. چرا؟ تنبیهن علا ان المشار الیهم جدیرون، به خاطر این که مشارون الیه اونها، مشارون الیه برحال مشارون الیه که اونها دارن، جدیرون سزاوارند، من اجل تلک الخصال، به خاطر اون خصال و خصوصیت ها. خب سزاوار چی هستن؟ به ان یفوزو، به این که برحال رستگار شوند، نجات یابند، بالهدایت، به واسطه هدایت، به وسیله هدایت، عاجلن والفلاح، عاجلن، عاجل با عین یعنی همکنون، یعنی حال حاضر، عاجل با الف یعنی آینده. خب اینها به خاطر این صفات در زمان حال نجات یابند و به رستگاری برسند در آینده. الان که نجات میابند، در آینده هم که به رستگاری میرسند، چون بهترین زندگی در دنیا مال مؤمنه، مال متقینه، بهترین زندگی. در آخرت هم رستگار هستند. خب این مورد هم به حمدالله به اتمام رسید. و کثیرن ما یشار الی القریب غیر المشاهده به اشارت البعید تنزیدن للبعد عن الاعیان منزلت البعد عن المکان نحو قوله تعالی. خب دقت کنید، اینجا یک نکته ای رو در انتهای بحث اسم اشاره مطرح میکنن. این نکته هم اینه آقایون، کثیرن ما در زبان عربی اون مشارون الیه هایی که قریب هستند اما محسوس نیستند، قابلیت حس رو ندارن، عرب برای اشاره کردن به اونها از اسم اشاره بعید استفاده میکنه. مثل چی؟ مثل آیه شریفه. بفرمایید آیه رو بخونید. این بود راز کارهایی که نتوانستی در برابر آن صبر کنی، نتوانستی در برابر آن شکیبایی به خرج دهی. خب حالا دقت کنید جلو من، این آیه شریف همون برحال مسائلی است که بین حضرت خضر علیه السلام و حضرت موسی علیه السلام رخ داد، که برحال حضرت خضر کارهایی کرد که حضرت موسی نتوانست تحمل کنه. خب تعویل که همون راز بر حال اون کارا باشه محسوس که نیست، جز امور معقوله، جز امور غیر محسوس محسوب بشه. به همین خاطر اینجا خداوند متعال در آیه شریفه از ذالکه استفاده میکنه. ذالکه اسم اشاره بعید. چرا؟ چون اون چیزی که بر حال ظاهرا دیده نمیشه محسوس نیست، اون چیزی که از اعیان به دور است اما حقیقتا نزدیکه ها، فقط از اعیان از چشمهای انسان به دور است، به منزله بعد در مکان قرار داده شده، به منزله این قرار داده شده که حقیقتا مکانش مکانه بر حال بعید و دوری هست. و کثیرن ما، و کثیرن، این کثیرن ما قلیلن ما، این در مقنم انشاءالله باب رابعه، باب اول، این انتها متصلا به باب رابعه این بحث خونده میشه که انواع ما رو بررسی میکنیم انشاءالله. این ما، ما زائده است، ما زائده برای تأکید استفاده میشه. کثیرن ما قلیلن ما، کثیرن ما یشار الی القریب، به صورت کثیر اشاره می شود به قریب. به برحال نزدیکی که غیر المشاهده، غیر المشاهده نزدیکی که قابلیت مشاهده رو نداره، غیر المشاهده. خب به چه صورت؟ به اشارت البعید، به صورت اشاره بعید، یعنی قریب غیر مشاهد به صورت اشاره بعید آورده بشه با اسم اشاره بعید. خب چرا؟ تنزیلا للبعد عن الاعیان، به خاطر قرار دادن، به نازل منزل قرار دادن بعد عن الاعیان، دور بودن از چشمها رو، منزلت البعد عن المکان، به منزله بعد از مکان، یعنی به منزله اون دوری که مکان داره، حقیقتا انگار مکانن دوره. نحو قوله تعالی، مثل قول خداوند متعال که این آیه شریف هم، یا که قوله تعالی که این آیه شریف هم بر حال توضیح دادیم. خب الحمدلله. الفصل الرابع فی تعریف المسند الیه بالموصولیت، یعطا بالمسند الیه اسم موصول تا آخر عبارت. یکی از معارف دیگه‌ای که داریم اسم موصوله. اسم موصول هم اسمی بود که بعد از اون جمله سلم قرار می‌گرفت، به همین خاطر بهش می‌گفتن اسم موصول، یعنی اسمی که سله دار شده، که این مباحث خود اسم موصول دیگه سابقا در کتب نحوی خوندید. اسم موصول به هر حال موصول حرفی داریم، موصول اسمی داریم. موصولای حرفی از این جهت که بعدشون یک صله ای می اومد، یعنی بعدشون چیزی که به هر حال دنبالشون باشه، متصل بهشون باشه می اومد، بهشون میگفتن موصول. ان لو کیما، اینها بودن. و بعد وارد فاز موصول اسمی می شدید. موصول اسمی بر حال بعضیشون مشترک بودن، بعضیشون مختص بودن. مشترک ها بین بر حال تمام حالات، تمام بر حال فضاهای مختلفی حالت واحده داشتن. مختص ها برای هر حالتی که پیش می اومد یه ساختاری به خودشون می گرفتن، مثل الذی، التی. اونا مختص ها، مشترک ها، مثل من، ما، هیگو مثلا، اینا جز موصولات مشترک بودن که سابقا خوندید. آقایون اسم موصول رو در جایی به کار میبرن که دنبال افاده حکم باشن. سابقا خدمت شما عرض کردیم، گفتیم مرحوم رضی فلسفه اینه که چرا صله باید جمله باشه رو این میدونه، میگه چون در صله ما دنبال افاده حکمیم و چون حکم هم فرع بر نسبته، فرع بر مسند و مسند و الیه، و بگیم فرع بر موضوع و محمول هست، به همین خاطر باید صله جمله باشه، چون مسند و مسند و الی در جمله یافت میشه به صورت کامل. به همین خاطر مرحوم رازی شرط میکنه که به هر حال صله باید جمله باشه. حالا اینجا یه مسئله رو مثل عبارات قبل مصنف کتابشون میپردازن، میگن که از اسم موصول استفاده میکنیم هر جایی که نیاز اقتضای وجود اسم موصول کنه، نیاز اقتضا کند که در آنجا از بین معارف اسم موصول قرار بگیره. کجا نیاز اقتضا میکنه؟ هر جایی که علاوه بر مشخص کردن اون بر حال فرد یا شیئی که متضمن و مدلول اسم موصول قرار گرفته، افاده و حکم هم مد نظر باشه. یه موقع شما میخواید یک فردی رو با اشاره مشخص کنی، از اسم اشاره مشخص میکنی، علمش رو میاری، اما اینجا هدف فقط اون خود فرد نیست، هدف حکمش هم هست. درست؟ شما میتونی بگی علی، ولی نمیگی علی، میگی اون کسی که پیغمبر اون رو جانشین خودش قرار داد. علی علم است، مشخص است، بلکه اطلاق میشه، ولی از ام دیگه اون کسی که پیغمبر او را جانشین خود قرار داد. چرا؟ چون میخوایید علاوه بر مشخص کردن مدلولتون، در کنارش حکم هم افاده کنید، حکم هم بفهمانید. به این خاطر هر جایی که این هدف دنبال بشه، میریم سراغ اسم موصول و از بین معارف اون رو انتخاب میکنیم. الفصل الرابع و فصل چهارم فی تعریف المسند الی بالموصولیت، در معرفه کردن مسند الی به واسطه موصول، اسم موصول یعطا آورده میشود مسند الی به صورت اسم موصول، اذا تعین طریقا لاحضار معناه، زمانی که معین شود راهی برای احضار معنای مسند الی، یعنی راهی رو ببینید که بخواییم به واسطه اون معنای مسند الی رو به حال اظهار بکنیم، احضار بکنیم. میریم سراغ اون که قوله تعالی مثل قول خداوند متعال، بفرمایید آیه شریفه رو بخونید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و قال الذی نجا من هما و ذکر بعد امت انا انبئکم بتأویله فارسلون.
بله، دو نفر تو زندان بودن، اون دو نفر زندانی اومدن پیش حضرت یوسف علیه السلام، گفتن تعبیر خوابمون رو به هم بگو. بعد خوابشون رو که گفتن، به یکیشون گفتن که اعدام میشی، به یکیشون هم گفتن که شما دوباره به اون منصب قبلیتون که بودید، به حال ساقی پادشاه بودید، برمیگردید. همین اتفاق افتاد، یکی اعدام شد و دیگری هم مجدداً ساقی پادشاه شد. بعد از اون پادشاه خوابی رو دید که این خوابه هر کاری کرد معبران از پس تعبیرش بر نیومدن. اون فردی که قبلا آشنایی داشت با حضرت یوسف گفت من یک نفر رو میشناسم که قدرت تعبیر خواب رو داره، تعبیر خواب رو داره. بعد ایشون اومد پیش حضرت یوسف توی زندان، برها تعبیر رو پرسید، بعد دیگه خود حضرت رو آوردن اونجا و مفصلا دیگه اون قضایا اتفاق افتاد که تعبیر رو گفتن و بعدن هم عزیز مصر شد. و قال الذي نجا منهما، و آن حالا رفیق زندانی، اون فردی که زندان بود که نجات یافته بود، این که میگه نجات یافته بود دقیقا همون فردی بود که اعدام نشد، شد ساقی پادشاه. و ادکر، این ادکر در اصل بوده
از دکره
در اصل بوده از تکره، که قاعده بود هر وقت فاعل فعلش ست حرفو تبدیل به دال میشه، وقتی تبدیل به دال شد میتونوس برها زال تبدیل به دال بشه، دالم در دال ادغام بشه، گیجه چنین اتفاق افتاده. خب و بعد از چندین سال به یاد یوسف افتاد، گفت من شما را به تعبیر این خواب آگاه میسازم. آقا شما خوابه رو من میبینم، یه نفر تو زندانم میپرسم. خب گفت چکار کنین؟ فارسلونه، این که میگه فارسلونه در از چه بوده؟
فارسلونی
که اینجا این کسره مایدل علیه یا قرار میگیره. مرا نزد یوسف فرستید، مرا بفرستید پیش حضرت یوسف. این فارسلونی باید بخونی یا فارسلونی؟
فارسلون.
چرا؟ باب افعال، چون باب افعال همزهش همزه قطعه. فارسلونه، خب اینجا چرا یا افتاده؟
قرینه داشتیم.
چه قرینه؟
الله.
اینجا چون ما یدل علیه وجود داره، من بعد از مواقع من باب دلائل لفظی میتونیم مفعول بمون رو از عبارت حذف کنیم. خب اینم از این مسئله که بعد گفت یوسف و ایها الصدیق، رفت توی زندان گفت یوسف ای دوست من تا آخر عبارت که. خب الان میبینید که در این عبارت وقال الذی نجا منهما، آیه شریفه دقیقا اسم اون فرد رو نمیبره، میگه اون کسی که نجات یافته بود. چرا؟ چون آیه ناظر به حکمه هست، درست شد؟ ناظر اون حکمه، نمیخواد اسم ببره بگه فلانی، چون اگه بگه فلانی شد بعدا دوچار برها تحیر بشن که این فرد کی بود. ولی وقتی میگه اون کسی که نجات یافته بود از اون دوتا مثلا، کاملا بحث روشن میشه، چون حکم هم در کنارش اومده. و که قوله که و مثل قول تو که بگی الذی کان معنا امس سافره، اون کسی که با ما بود، الذی کان معنا امس سافره، اینجوری بگی امس رو بقید، آن که دیروز با ما بود سفر کرد. ممکنم سفر ابدی کرده دیگه، رفت ولقا الله فی بس برام. الذي كان معنا امس سافر، اون کسی که دیروز با ما بود مسافرت کرد. خب ممکنه کسی اسمش رو نشناسه، درست شد؟ اسمش رو ندونه چی، ولی به هر حال حکمش رو میدونه، میدونه که دیروز با هم بوده، و همین خاطر میگه الذي كان معنا امس، اون که همراه ما بود دیروز سافر. خب اینم از این مسئله. آقا تو اینجا سوالی نیست؟ فإذا لم تستطع تعریفه بمعرف آخر، اما اذا لم يتعین طریقا لذلك فيكون لأغراض اخرى منهما. خب دقت کنید، این هایی که ما میگیم در جایگاهی که دیگه نتونیم بریم سراغ علم، نتونیم بریم سراغ اسم اشاره، دقیقا باید اسم موصول استفاده کنیم. حالا دقیقا مثل اسم اشاره، مثل علم، یه جایگاه هایی هم داریم که میتونیم غیر اسم موصول استفاده کنیم، ولی از عمد از اسم موصول استفاده کردیم. اگر جایگاهی باشه که از عمد بری سراغ اسم موصول در حالی که میتونی از معرفه های دیگه هم استفاده کنی، قطعا اونجا یه غرض نکتهی به پشتوانش وجود داره. خب این موارد زمانی است که نتوان تعریف بر حال اسم موصول بیاریم به معرف آخر، به معرفه دیگری. اما زمانی که معین بشه طریق دیگری، لذلك طریق دیگری برای معرفی کردن مستدعی الی، فیکون، پس این اسم موصول آوردنه این آوردن لاغراض اخرى برای غرضهای دیگری است، منها از جمله این اغراض این مواردی که میخوایم بخونیم. دقیقاً این عبارته توی مصنف این جمعی مرحال معارف ذکر میکنه. خب اولش از تشویق و دارکه فیما اذا کان مضمون سلطه حکمن غریبن که قولهی، مثل قول شاعر شعر رو بخونید تو توضیح بدید.
فالذی حارت البریت فیه حیوان مستحدث من جمادی.
بله، یکی از چیزایی که برحال اسم موصول با وجودی که میتونیم از معارف دیگه استفاده کنیم، ولی برای تعیین مدلول خودمون، برای تعیین مسندون الیمون میریم سراغ اسم موصول، جاییه که میخواییم طرف مقابل رو تشویق بکنیم به فهمیدن. یکی از اساتید میگفتن که من اگر بخوام درس جن بگم، حول جن صحبت بکنم، اگر بگم توی صحرای فلان، مثلا فلان صحرایی که مثلا دورم هست کلاس برگزار میشه، میگم ممکن چند هزار نفر میان اونجا، چند هزار نفر آدم اونجا جمع میشن. چرا؟ چون براشون عجیب غریبه. چیزایی که عجیب غریب باشه انسان شوق داره، رغبت داره اونا رو بفهمتش. اما دائما چیزایی که روزمره است و باید بهش عمل بکنن میگی و انسان توجهی نمی کنه. حالا اسم موصول هم همینجوره، در یه جایگاهایی که مضمون و صله اسم موصول جزء امور عجیب و غریب باشه، غریب باشه یا در نظرش عجیب هم باشه، تعجب برانگیز باشه، اونجا میری سراغ اسم موصول. وقتی رفتی سراغ اسم موصول حکمشو گفتی، شخص مقابل شما، سامی شما تشویق میشود به فراگیری، تشویق میشه به دنبال کردن مطالب. مثل چی؟ آنچه که متحیر است مردم در آن، آنچه که متحیرند مردم در آن، زنده ایست که از جماد به وجود آمده است، زنده ایست که از جماد به وجود آمده است. خب این بحث چیه؟ چیه که انسان به حال عجیب و غریبه؟ این فضا میتونه بگیم اون چیزی که شاعر در این شعر اراده کرده معاد جسمانی بوده، معاد جسمانی، معاد جسمانی به هر حال این که بدن انسان چگونه با وجودی که جماده، چگونه اینا متصل به هم دیگه میشن و دوباره انسان تشکیل میشه، یه امر عجیب و غریب است. تا پیغمبر خدا هم از خدا خواست که این امر رو بهش نشون بده، درست شد؟ حضرت ابراهیم از خداوند متعال خواست که همین امر رو بهش نشون بده، چون از اموریه که به هر حال غریبه. التشویق به شوق آوردن و ذالکه و این تشویق فیما اذا کان در زمانی است که، این فیما که یعنی فیما اذا اساسا یکیشون زائدن، میتونه قائل بشه که ما زائده، فیما اذا کان مضمون الصلته و این تشویق در زمانی است که مضمون صله، مضامین صله، مفاهیم صله حکمن غریبن، یک حکم غریبی باشه، آشنا به ذهن مخاطبین نباشه، که قول ابوالعطا معری که این شعر رو بر حال گفتن. دوم اخفاء الامر عن غیر من اريد افهامو، که قول شاعر عبارت تقیده. بله، دوم التنبیه علی خطا ال، درست عبارت، علی خطا المخاطب، که قوله تعالی مثل قول خداوند متعال، و یه شعرم که بعد آورده. خب بفرمایید آیه شریفه رو بخونید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم.
خب گاهی از مواقع از اسم موصول استفاده میکنیم. چرا؟ چون میخواییم اشتباه مخاطبین رو بهشون بفهمونیم یا مخاطب رو بهش بفهمونیم، بهشون بفهمونیم که این کاری که انجام میدید یا این عقیده ای که دارید عقیده باطل است. میام سراغ اسم موصول، چون اون کار یا عقیده اساسا در قالب حکم افاده میشه، به همین خاطر میریم سراغ اسم موصول. مثل آیه شریفه ان الذين تدعون من دون الله، بدون شک کسانی را که غیر از خدا میخوانید عباد امثالكم، اونا بندگانی مثل خودتون هستن. درسته؟ شما دارید میرید بندگانی مثل خودتون رو میپرستید، مثلا این بت پرستای چیزی الان تو عرف مشهور میگن هم خدا میخوان هم خرما. این قضیهش مربوطه به همین فضای بت پرستا و عرب جاهلی بوده. اینا میرفتن بتی از خرما درست میکردن، بعدن که بعد از مدت بت رو میخوردنش، میگه هم خدا میخوان هم خرما. یه جایی شما داری میگی این خداست میپرستی اینو، یه جایی هم نگاه خرما داری میخوریشونو. درست شد؟ حالا این آیه شریفه میخواد این خطای رو بهشون بفهمونه. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، اون کسانی که غیر از خدا میخوانید بندگان مثل خودتون هستند، اونا مخلوقات خداوند متعالن. فکر قول شاعر و مثل قول شاعر بفرمایید اینا بخونید.
ان الذين ترونهم اخوانكم يشفي غليل صدورهم ان تسرعوا.
بله شاعر میگه اون کسانی که میپنداری که برادران شما هستند، اون کسانی که میپنداریم برادران شما هستند، یشفی قلیل صدورهم، شفا پیدا میکنه، درمان میشود اون قلیل صدورهم، اون جوشش و کینه های سینه هایشون. انتصرعو، نابود با نابود شدن شما. قطعاً کسانی که گمان میکنید برادران خودتان هستند شفا میدهد، درمان میشود حقد و کینه های اینها با زمین خوردن شما، با نابود شدن شما. خب اینجا دقیقاً شاعر اسم نمیبره که چه کسانی هستند که شما اونا برادران خودتون محسوب میکنید، حکمشون رو میگه. چرا؟ چون میخواد خطای مخاطبین خودش رو تذکر بده که شما اشتباه کردید که رفتید با برحال این افراد بحث رفاقت رو مطرح کردید. خب آقا این تا همینجا باشه دیگه، انشاءالله دنباله این عبارته برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.